پدر بزرگ از جنگ جهانی اول بازگشت، همان گونه که از صد قدمش باز میگشت. گفت: در ایتالیا مارهایی به کلوفتی بازوی من پیدا می شوند که مثل چرخ گاری دور خودشون چنبره می زنند. این مارها در دهات لابلای سنگ ها می خوابند. یک بار من روی یکی از این چرخ گاری ها نشستم. نتیجهش این شد که موهام ریخت و سلمانی گروهان مجبور شد عصاره برگ گیاهی را به سرم بماله. مهره های شطرنج به اندازه انگشت شست پدر بزرگ بودند، اما ملکه ها به بلندی انگشت وسطیش می رسیدند. ملکه سیاه و ملکه سفید هر یک برآمدگی سیاه کوچکی به زیر شانه چپ خود داشتند. پرسیدم: برای چی اینا هر کدوم یک سینه دارند؟ پدر بزرگ گفت: این برآمدگی های کوچیک قلبشونه. ملکه ها رو آخر از همه درست کردم. تراشیدنشون وقت زیادی گرفت. سلمانی گروهان گفت: برای موهایی که هنوز روی سرت مونده نمیتونم کاری انجام بدم. عصاره هیچ برگی نمیتونه جلوی ریختنشون رو بگیره. اما برای قسمت‌های تاس سرت میشه یه کاری کرد. این عصاره باعث رشد دوباره مو میشه. پدر بزرگ گفت: ساخت ملکه ها که تموم شد همه موهام ریخته بودند. ادگار، کرت، جورج و من به ورود و خروج کارگران سازنده گوسفندان حلبی و هندوانه‌های چوبی چشم دوخته بودیم. داشتیم راجع به اینکه هر کدام چطور خانه را ترک کردیم صحبت می‌کردیم. ادگار و من از دهات آمده بودیم. کرت و جورج از شهرستان. من برای آنها از کیسه‌های پر از درختان توت، از آدم‌های پیر و حیات‌هایشان و از دفترچه لولا گفتم. از همانهایی که از سرزمین ها جدا می شد و در چهره ها به امانت می نشست. ادگار سری جنباند و جورج گفت: اینجا همه یه جورای دهاتی هستیم. از دهی در آمدیم به دهی دیگه پا گذاشتیم. در یک سیستم دیکتاتوری هیچ شهری پا نمی گیره، چون هر چیزی که کنترل بشه نمی تونه رشد کنه. جورج گفت: از شهری به شهر دیگر سفر می کنی و در واقع از دهی به ده دیگه ای رفته ای. کرت گفت: اصلا خود آدم به کنار، سوار قطار که میشوی این خود دهات هستند که به هم سفر میکنند. ادگار گفت: ده را که ترک کردم، جاده تا خود شهر پوشیده از مزارع ذرت بود. خوشه های ذرت سرسبز و شاداب بودند. احساس میکردم که باغچه روبه آشپزخانه ایمان تا جاده کشیده شده و قطار را دنبال میکند. قطار با آرامی حرکت میکرد. من گفتم: فکر می کردم سفر طولانی و مهم می باشد. گلهای آفتابگردان برگهایشان را از دست داده بودند و ساقه‌های سیاهشان انگار مسافت را اندازه می گرفتند. تخمهایشان آنقدر سیاه بود که مسافرهای کوپه از نگاه کردن به آنها خسته شدند. همه خوابشان برد. زنی یک غاز خاکستری روی پایش داشت. خوابش که برد، غاز چند لحظه‌ای بنا کرد به سر و صدا، بعد گردنش را روی بالهایش گذاشت و خوابید. کرت گفت: از پنجره قطار فقط جنگل دیده میشد. برای همین وقتی تکه از آسمان نمایان شد، گمان کردم رودی است که بین درختها جاری شده. جنگل همه ی منطقه را فرا گرفته بود، همانطور که ذهن پدرم را. وقتی از هم جدا می شدیم، پدرم آنقدر مست بود که فکر می کرد دارم به جنگ می روم. خنده ای کرد، زد به شانه مادرم و گفت: پسرمون داره میره جنگ. مادرم فریادی کشید و زد زیر گریه: آخه مستی هم حدی داره مرد. اما مادرم به این خاطر گریه می کرد که می دانست پدر راست می گوید. جورج گفت: پدرم دوچرخش را بین من و خودش راه می برد. من چمدان به دست قدم بر می داشتم. همین که قطار ایستگاه را ترک کرد، پدر را دیدم که با دوچرخش به خانه بر می گشت. به خط و نقطه می مانستند. کرت گفت: پدرم خرافاتی است. مادرم همیشه برایش ژاکت‌های سبز می‌بافد. می‌گوید اگر سبز نپوشد، جنگل او را از نظرها ناپدید خواهد کرد. استتار پدرم نه از ترس جانوران درنده، که از جنگ است. جورج گفت: پدرم دوچرخش را با خود به ایستگاه آورد تا مجبور نباشد شانه به شانه من قدم بردارد. اگر دوچرخش نمی بود، دست‌های خالیش در بازگشت به یادش می‌آوردند که چقدر تنها مانده است. مادران ادگار، کرت و جورج خیاط زنانه بودند. دوروبرشان پر از پارچه، آستری، قیچی، نخ، سوزن، دکمه و اتو بود. وقتی ادگار، کرت و جورج از بیماری مادرانشان گفتند، به نظرم آمد که بخار اتوهاست که سه خیاط را تحلیل برده است. هر یک از آنها از یک بیماری داخلی رنج می بردند. مادر ادگار از کیسه صفرا، مادر کرت از معده و مادر جورج از تهال می نالید. مادر من اما دهقان بود و کار روی زمین مقاومش کرده بود. بیماریش داخلی نبود، پشتش درد می کرد. صحبت از مادرانمان و نه پدرانمان که عضو حزب نازی بودند و از جنگ بازگشته بودند، شگفت زده امان می کرد. چطور ممکن بود این زنان که هیچگاه یکدیگر را ندیده بودند برای ما نامه‌هایی چنین یکسان پر از شرح بیماری‌هایشان بنویسند؟ بیماری‌ها از تن مادرانمان برمی‌خواستند و لابلای سطور نامه‌ها می‌خزیدند، مانند تکه گوشت‌های دزدی حیوانات سلاخی شده که میان طبقات یخچال پنهان می‌شدند. و این گونه بود که آنها بیماری کیسه صفرا و معده و تهال و درد پشتشان را سوار بر قطارهایی می کردند که ما دیگر مسافرانش نبودیم و برای ما می فرستادند. مادرانمان فکر می کردند که بیماریشان تنابی است که با آن می توانند فرزندانشان را ببندند. اگرچه از ما دور بودند، اما از وابستگی شدیدشان به ما چیزی کم نشده بود. آرزویشان این بود که ما سوار قطار شویم، از مزارع آفتابگردان و جنگل‌ها بگذریم و به خانه برگردیم. آرزو داشتند در چهره‌های ما، در گونه‌ها و ابروان ما نیز نشانی از همان عشق دست و پا بسته بیابند. آرزو داشتند در چهره‌های ما نخستین چروک‌های ریز را ببینند تا به همه بگویند که دوران کودکی ما در کنار آنها بسی خوشتر از روزهای سخت بزرگسالی‌مان دور از آنها بوده است. اما انگار از یاد برده بودند که دیگر اجازه نوازش، سیلی و یا حتی لمس این چهره را ندارند. ما فکر می کردیم که بیماری مادرانمان دستانمان را باز کرده است و رهایی چه کلمه زیبایی بود. در گفتگوهایمان به صورت ضمنی به این نتیجه رسیدیم که ما هیچ فرقی با آنهایی که درختان توت را به همراه خود می آوردند نداریم. به دنبال چیزهایی میگشتیم که ما را از دیگران متمایز کند. آخر ما کتابخوان بودیم. همانطور که تفاوت‌های کوچکمان را کشف می‌کردیم، کیسه‌ها و ساک‌هایمان را مثل هر آدم دیگری پشت در گذاشتیم. کتاب‌هایمان اما به ما گفتند که پشت آن درها هیچ مفری نیست. هیچ دری نیست که بتوان آن را گشود یا بست یا نیمه باز گذاشت، مگر پیشانی‌هایمان. و پشت پیشانی‌هایمان خودمان هستیم، با مادرانی که دردهایشان را با نامه‌هایشان می‌فرستادند و پدرانی که وجدان گناهکارشان را در تن گیاهان زبان نفهم پنهان می‌کردند. کتاب‌ها به صورت قاچاقی وارد کشور شده بود. از زبان رسمی کشور در هیچ کدام از کتاب‌ها خبری نبود. تمامی به زبان مادریمان آلمانی نوشته شده بودند، زبانی که در آن باد خوابش می برد، اگرچه عیناً شبیه لالای کودکانه نبودند. کتاب ها به زبان مادری ما نوشته شده بودند، اما در آنها از سکوت دهات که فریاد اندیشه را بر نمی تابید خبری نبود. لابد کتاب ها از سرزمین اندیشمندان آمده بودند. موقع مطالعه دست های ما و صفحات کتاب را از روی عادت بو می کشیدیم و از اینکه دست های ما سیاه نمی شد شگفت زده می شدیم. آخر روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که در داخل کشور چاپ می‌شد، جوهر پس می‌داد و دست‌هایمان را سیاه می‌کرد. تمام آدم‌هایی که با سرزمینی در چهره به شهر می‌آمدند، دست‌هایشان را بو می‌کشیدند. هیچ کدام از آنها از کتاب‌های پنهان در باغ خبر نداشتند، اما همگی آرزو داشتند که به سرزمین آن کتاب‌ها قدم بگذارند، جایی که پر بود از شلوار جین و پرتقال، عروسک های پارچه‌ای برای بچه ها، تلویزیون های دستی برای پدران و جوراب های نازک و ریمل های واقعی برای مادران. همه با رؤیای پرواز زندگی می کردند. به این فکر می کردند که تن به رود دانوب بسپارند و خود را با شنا به آبهای کشوری دیگر برسانند، یا اینکه قدم در مزارع ذرت بگذارند و آنقدر بدوند تا به خاک کشوری دیگر برسند. این را می توانستی در چشمهایشان ببینی. طولی نمی کشید که تمام پولشان را صرف نقشه های فرار می کردند. آرزو می کردند که مزرعه و یا رود غرق در مه شود تا بتوانند به دور از گلوله و سکای نگهبان فرار کنند. این را می توانستی در دستهایشان ببینی. طولی نمی کشید که از ملحفه و شاخه های درخت بالون هایی می ساختند که پرنده های شکننده بالی را می مانستند. آرزو می کردند که باد همچنان بوزد تا بتوانند پر بگیرند و دور شوند. این را می توانستی بر لبانشان ببینی. طولی نمی کشید که پچپچه هایی را به گوش رئیس ایستگاه می خواندند. تمام پولشان را می دادند تا در عوض سوار بر قطاری بشوند و از آنجا بگریزند. تنها کسانی که نمی خواستند بگریزند دیکتاتور و گاردش بودند. این را می توانستی در چشم ها و دست ها و بر لبانشان ببینی. آنهایند که از پس امروز و فردا و روزهای بعد با گلوله هایشان و با سگانشان گور می سازند و نه تنها با گلوله ها و سگهایشان که با کمربند و فندق و پنجره و تناب نیست. می توانستی دیکتاتور و گاردش را ببینی که بر فراز تمام نقشه های سری فرار چرخ می زدند. می توانستی آنها را ببینی که در کمین نشسته بودند و ترس را می پراکندند. به هنگام غروب نور لرزان چراغ برق در انتهای هر خیابان آمدن شب را هشدار می داد. خانه ها از آدم هایی که از جلوشان می گذشتند کوچکتر به نظر می رسیدند. پل ها از قطارهایی که از رویشان رد می شدند کوچکتر به نظر می رسیدند و درخت ها هم از چهره هایی که یکی پس از دیگری از زیرشان عبور می کردند. همگان بی هیچ ملاحظه‌ای به سوی خانه هایشان می شتافتند. چهره چند نفری را که هنوز در خیابان بودند تار می دیدم. آنها را در حاله ای از ابر می دیدم که به سویم می آیند. با هر گامی که به سویم بر می داشتند کوچک و کوچکتر می شدند. فقط سنگ فرش خیابان به اندازه واقعی خودش بود. گامی دیگر و حالا روبرویم بودند و من به جای حاله ابر دو تخم سفید چشم نشسته بر پیشانی را می دیدم. و در آخرین گام درست قبل از آنکه چهره ها از من بگذرند دو چشم در هم یکی می شدند. به انتهای خیابان پناه بردم، جایی که از همه جا روشن‌تر بود و ابرها جز مشتی لباس های در هم چیزی نبودند. دلم می خواست بیشتر در خیابان بمانم، چرا که آن اتاقک مکعبی شکل و در میان آن دخترها تنها جای خواب من بود. دلم می‌خواست آنقدر در خیابان بمانم تا دخترها خوابشان ببرد. تنها کاری که در آن روشنایی کم فروغ از دستم برمی‌آمد این بود که راه بروم و من راه رفتم. با قدم‌های تند و تندتر خیابان‌های مجاور منتظر شب نمی‌ماندند. آنها از همین حالا بار سفرشان را بسته بودند. ادگار و جورج شعر می سرودند و شعرهایشان را در باغ پنهان می کردند. کرت اینجا و آنجا و میان بوته ها کمین می کرد و از ردیف اتوبوس ها با پرده های خاکستری فرو افتاده عکس می گرفت. هر صبح و غروب اتوبوس ها زندانیان را به کارگاه ساختمانی پشت مزارع می بردند. کرت گفت چقدر خوفناک. آدم هر لحظه انتظار می کشد که صدای پارس سکای توی عکس بلند شود. ادگار گفت اگر سگ‌های توی عکس پارس می‌کردند که ما نمی‌توانستیم عکس‌ها را در باغ پنهان کنیم. و من پیش خود فکر می‌کردم که هر آنچه به گورسازها ضربه بزند خوب است که ادگار، کرت و جورج با شعرهایشان و عکس‌هایشان و آهنگ‌های گاه و بیگاهشان نفرت را در گورسازها می‌دمند، که چنین نفرتی میتوانست به سربازها ضربه بزند، که چنین نفرتی آرام آرام گاردی‌ها و دست آخر خود دیکتاتور را به کام مرگ میکشاند. آن روزها هنوز نمیدانستم که سربازها برای پیشبرد جنایاتشان به آن نفرت نیاز دارند، که آن نفرت توجیهی است برای پولی که میگیرند. جنایات آنها فقط با وجود دشمنانشان توجیه می شد. اعتبار آنها منوط به تعداد دشمنانشان بود. ادگار گفت خود پلیس مخفی شایعه بیماری دیکتاتور را پخش می کند تا مردم را به فرار وادارد و بعد دستگیرشان کند. انگار دستگیری کسانی که گوشت یا کبریت، ذرت یا مواد شوینده، شمع یا پیچ و مهره و گیره مو یا میخ یا الوار می دزدند برایشان کافی نیست. در خیابان پرسه می زدم. از دیوانگان و اموال درب و داغانشان خبری نبود. گاردی ها طول خیابان را می پیمودند. مردانی جوان بودند با دندانهای زرد که بر در ساختمانهای بزرگ، بیرون فروشگاه‌ها، در میدان، داخل ایستگاه مترو، در پارک آشفته، در مقابل خوابگاه، در میکده و بیرون ایستگاه خبردار ایستاده بودند. اونیفورم‌ها به تنشان زار می‌زد. بعضی بسیار گشاد و بعضی بسیار تنگ بود. آنها به خوبی می دانستند که درختان آلوچه ی حوزه تحت کشیکشان در کجا هاست. آنها مسیری طولانی تر را انتخاب می کردند تا از جلوی درخت های آلوچه بگذرند. شاخه ها آویخته بودند. گاردی ها جیب هایشان را از آلوچه های نارس پر می کردند. آلوچه ها را به سرعت می چیدند و جیب هایشان برآمده می شد. یک مشت آلوچه برای مدتی طولانی کفایتشان می کرد. بعد از آنکه جیب‌هایشان پر می‌شد، از درخت‌ها دور می‌شدند. آلو سقزن فحش بود و به آدم‌های اطلاق می‌شد که نوکیسه، فرصت طلب و چاپلوس بودند و هم آنهایی که بی هیچ حس ندامتی بر جسد مردگان می‌تاختند. دیکتاتور هم یک آلو سقزن بود. مردان جوان طول خیابان را می‌پیمودند و دست‌هایشان را در جیبشان فرو می‌کردند. برای اینکه نظر کسی را جلب نکنند، هر بار مشتی آلوچه بر می داشتند. فقط آن هنگام که دهانشان پر بود می توانستند مشتهایشان را ببندند. همیشه تعداد زیادی آلوچه به یک بار بر می داشتند. این بود که یکی دو تا از آلوچه ها به زمین و یا درون آستینشان می افتاد. گاردی ها آلوچه هایی را که روی زمین می افتاد، مانند توپی کوچک به میان سبزه ها شوت می کردند. آلوچه های دیگر را نیز از میان گودی آرنج هایشان بیرون می کشیدند و به میان گونه های برآمدهشان می چپاندند. به دهان های کف کردهشان نگاه می کردم و با خود می اندیشیدم، نخورین آلوچه های نارس را، هستشون هنوز نبسته، تو گلوت گیر می کنن می میریا؟ آلو سقزن‌ها دهقانانی بودند که دیدن آلوچه آنها را از خود بی خود می کرد. برخلاف مقررات شروع به خوردن می کردند. به دوران کودکی بازگشته بودند. آن زمان که از درختان ده آلوچه می کندند و فرار می کردند. می خوردند نه از آن رو که گرسنه بودند که مشتاق طعم ترش فقری بودند که بر زندگی کودکیشان سایه افکنده بود. به یاد پدر سختگیری که در برابرش سرها خمیده می شد و چشمها به زیر می افتاد. آلوچه ها که تمام می شد، جیب های خالیشان را صاف می کردند و تک و توک آلوچه باقی مانده را نیز روانه شکمشان می کردند. تب نمی کردند. بچه هایی بودند که زیاد رشد کرده بودند. دور از خانه، تب ناشی از خوردن آلوچه های نارس به تب انجام وظیفه تبدیل می شد. اگر آفتاب داغ میتابید، باد میوزید و یا باران میبارید، آنها تلافیش را بر سر دیگران در میآوردند. بر سر یکی فریاد میزدند، یقه دیگری را میگرفتند و بعد ولش میکردند که برود. آن دیگری را کتک میزدند. گاهی اوقات تب ناشی از خوردن آلوچه های نارس به مغزشان هجوم میآورد. این بود که نفر بعدی را بی برو برگرد و به دور از خشم دستگیر می کردند. ربع ساعت پس از آن به سر پست‌هایشان برمی گشتند. هر وقت زنی جوان عبور می کرد به پاهایش زل می زدند. در آخرین لحظه تصمیم می گرفتند که زن جوان را دستگیر کنند یا بگذارند به راهش برود. می خواستند به همگان بفهمانند که پاهای این چنین منطق بردار نیستند، هوسناکند. مردم در سکوت و به سرعت از مقابل گاردی ها می گذشتند. از قبل یکدیگر را می شناختند. این بود که بی هیچ کلامی رد می شدند. ساعت برج کلیسا که به صدا در می آمد، روزهای آفتابی و روزهای بارانی به دو نیم می شد، صبح و غروب، و روشنایی آسمان، رنگ آسفالت خیابان، جهت باد و زمزمه درختان عوض می شد.